جلسه دوم از مبحث عزت، درس اصلی حماسه عاشورا، محرم 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تا روز قیامت هم هر موقع عاشورا بخواد بحثی درباره این حماسه بزرگ صورت بگیره، اصلی ترین موضوع بیشک بحث از عزت و عزتمندی است، چون علت این حماسه بزرگ حفظ عزت بود. شعار محوری این حماسه بزرگ حفظ عزت بود و هر موضوع دیگری در کنار این موضوع نسبت به عاشورا یک موضوع فرعی یا مقدماتی یا لازمه یا نتیجه یا بالاخره با فاصله های متنوع خواهد بود. هم برای درک عاشورا و درک حقیقت عاشورا باید به مفهوم عزت نگاه کرد، خارج از بیان ابا عبدالله الحسین، عزت رو شناخت، در کربلا عزت رو مورد بررسی قرار داد، هم بزرگترین درس عاشورا، حالا جدای از شناختن عاشورا و حماسه کربلا، درسی که میخواییم ازش بگیریم ببریم درس عزته. حتی شهادت و شهادت طلبی هم درس فرعی نسبت به عزتمندی، چون شما عزتمند باشی چه بسا شهید نشیم، عزتمندی ملاکه. یه وقتی هم اگر لازم باشه مثل امام حسن مجتبی علیه السلام صلح بکنی، باز اونجا ملاک عزته. میخواستن امام حسن مجتبی علیه السلام رو ذلیل کنن، کتبسته وسط جنگ یاران خائنش حضرت رو تسلیم معاویه بکنن، باز برای حفظ عزت صلح کردن. اون وقت درس عزت از عاشورا که بگیری برای هر روز خودت لازمه. دیروز عرض کردم ائمه هدا میخواستن بگن برو سر کار پول در بیار برای زن و بچت، میفرمودن برو برای کسب عزت. کسی رو میدیدن نرفته سر کار، میفرمودن که چرا دنبال عزتت نرفتی؟ عزت چیزیه که ما هر روز باهاش داریم زندگی میکنیم. اگر کسی تحصیل میکنه در دانشگاه، بدون عزتمندی قدرت تفکر نداره. ما خدمت برخی از اساتید بسیار قوی این مطلب رو تو مدرسه خودمون میگفتیم، میگفتیم شما انقدر رگباری رفرنس میدی، بچه ها اشکال میکنن، یه جوری پاسخشو میدی که احساس تحقیر میکنه، فکر متوجه این میشه که خیلی نفهم بوده این سوالو کرده، مرعوب میکنی بچه رو، دانشجو یا طلبه رو مقابل اون فربهی علمی خودت تحقیر میکنی. ما اینو نمیخوایم، ما نمیخوایم بگیم چه معلم با سوادی آوردیم. سواد اگه بخواد، این همه کتاب هست، نظرات اندیشمندان هست، میره میخونه، معلم سر کلاس باید به دانشجو و طلبه عزت بده. او با عزتی که میفهمه میگه آفرین، چه سوالی کردی. اگر لازم بود حتی برای تشویقش بگه فکرشو نکرده بودم تا حالا، چه خلاقیتی، خودت کمک کن جوابشو بده. عزتمندی یه احساسیه که موجب میشه دانش آموز دانشمند بشه. ما هر روز باهاش سر و کار داریم. در روانشناسی میگن اگه کسی احساس عزتمندیش پایین بیاد، قدرت تفکر نقاد نداره. بیرو دروایسی من به شما عرض بکنم، کسانی که مدارک بالای علمی میگیرن ولی در تولید علم ضعیفن، اینها یکی از عوامل روانشناختی که موجب ضعفشون میشه عدم احساس عزتمندی است. حتی اگه مرعوب دانشمندان بزرگ بشن، چرا مرعوب میشی؟ خودت کسی هستی برای خودت؟ اصلی ترین درس در عاشورا هر چیز دیگری نیست، دیگه من فهرست نکنم. اصلی ترین درس فریادی است که حسین میزد و شمشیر میزد و میرفت جلو. بعضیا سر این دعوا را انداختن که امام حسین قیام کرد یا فرار کرد، قیام کرد یا یک حرف هایی که تئوریزه کنندگان ذلت میزنند. میگن که امام حسین داشت فرار میکرد، گرفتنشون رو به شهادت رسوندن. حالا جدا از این که امام حسین علیه السلام خودشون صریحا فرمودن من ولا افر رو فرار العبید، من فرار یک فرار ذلیلانه از مقابل شما نخواهم کرد. جدا از این که امام حسین اگه میخواست فرار بکنه، خب بهشون گفتن، گفتن چرا از راه اصلی میری که دشمن دسترسی به شما پیدا نکنه، از شاهراه چرا داری میری؟ آقا چون نمیخواست فرار بکنه. اگه میگفتن امام حسین داشت رد میشد، امام حسین رو به شهادت رسوندن محترمانه تر بود. برای اینکه فقط بگن که امام حسین قیام نکرد، خب قیام نکرد، برای چی شهید شد؟ گفتن دستتو بده ببندیم ببریم، فرمود نمیدم. گفتن میکشیمت، فرمود میجنگم. این بود یا نه؟ این دیگه کسی میتونه انکار بکنه؟ کسی میتونه این عزتمندی رو در کربلا انکار بکنه؟ اصل ماجرا اینه. علاوه ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، بین السلت و الزله و حیحات من الدله. عبیدالله ابن زیاد که اشاره کرد با کلماتی بسیار سهمگین که تعبیر فارسیشو من اگر بگم الان شما میگید که چرا غیر مؤدبانه صحبت میکنی، از بس ابا عبدالله الحسین از این درخواست عبیدالله ابن زیاد عذبناک شده بود برای حفظ عزت خودش حتی در مقابل اون درخواست. این فرزند زنازاده داره من رو دعوت میکنه به ذلت، بین مرگ و زندگی ذلت بارانه. حیحات من ندله یعب الله لنا دالک، خدا بدش میاد ما رو در حال ذلت ببینه. و رسوله و المؤمنون و حجور تابت و حجور تهورت و انوف حمیه و نفوس عبیه. پیامبر اکرم، امیر المؤمنین، اهل بیت، بزرگان عالم، پاکتینتان، جوانمردان، انسانهای نیکوسرشت، همه بدشون میاد من رو ذلیل ببینن. من ان تؤثر طاعت اللئام على مسار الکرام. انسانهای با شخصیت و ذلیل، انسانهای پست ببینن، این شعار محوری عاشوراست. بعضی ها امروزه با کمال وقاحت، نه امروز باشه، همیشه در طول تاریخ اینجوری بوده، چرا خون امام حسین علیه السلام ثمره نهاییش رو که ظهور باشه نشون نداده هنوز؟ ما چرا دور هم جمع میشیم؟ ما عزاداری هامون رو به گذشته نیست. زیارت عاشورا رو ببینید، رو به آینده است. ما برای پاسداشت یک واقعی تاریخی نیامده ایم، ما برای تمهید آینده تاریخ آمده ایم، برای تغییر تاریخ دور هم جمع میشویم. دیدید میرن پای صندوق رأی مردم. این پای صندوق رأی رفتن بزرگداشت گذشته نیست، تعیین آینده است. عاشورا محل تعیین آینده است. به همین دلیل همه سرصداها قبل از شهادت امام حسین، بعدش دیگه میشینن عزاداری میکنن. اگر این صرفا یک عزاداری بود که خب بعد از عصر عاشورا تازه شروع میشد. چرا این همه هیاهو تا قبل از عصر عاشوراست؟ برای اینکه میخوایم مثلا جلوگیری کنیم، همراهی کنیم، نصرت جلوگیری کنیم از قتل ابا عبدالله الحسین، به عزت ابا عبدالله الحسین بیفزاییم با حضورمان. ببینید رفقا، تو روایت داره کسی خودش رو به گریه بزنه، اصلا گریهش نمیاد، دلش نمیسوزه. میفرماد بهشت بر او واجب خواهد شد. چرا؟ چون همین که لباس سیاه پوشیدی و زدی بیرون و جزء لشکریان ابا عبدالله الحسین با این عزاداریت قرار گرفتی، بر حفظ عزت، بر تقویت عزت ابا عبدالله الحسین تلاش کردی. بحث رابطه عاشقانه نیست، عشق هست، ولی اون چیزی که از تو باید دیده بشه عاشقی نیست، کمک به عزت حسین است. حضرت امام میفرمود زیارت عاشورا تو خونت بخونی، دور بزنی، صد لعن و صد سلام بگی، اسلام باقی نمیمونه. عزاداری امام حسین مناجات نیمه شب که نیست، فریاد روزه. لا والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الدلیل ولا افر فرار العبید، والله قسم من در مقابل شما ذلت رو نخواهم پذیرفت، دست ذلت به شما نخواهم داد و از مقابل شما فرار نخواهم کرد. خیلی مردانه امام حسین علیه السلام و عزتمندانه پای در میدان گذاشت. با کمال وقاحت میگن امام حسین جان خودشو بچه هاشو برداشته بود، فرار کرده بود. خب میگو داشت رد میشد از یه جایی، یه دفعه تصادف کردن. این که محترمانه تره که کسی که داره میره فرار میکنه میکشنش، این دیگه گریه نداره. میدونی خودشون ذلیلن، امام حسین رو میخوان تعریف ذلت بارانه ازش بدن، وجدان خودشون رو آسوده کنن. این رجز امام حسین نبود؟ الموت خیر من رکوب العاری والعار خیر من دخول ناری. یعنی من اگر ذلت رو بپذیرم، تازه بهتر از اینه که برم جهنم. و بعد میفرماید مرگ بهتر از اینه که ذلت رو بپذیرم. یعنی مرگ برای یک انسان ذلیل دو برابر جهنم نصیبش خواهد شد. کما این که در آیات قرآن هم هست، ذلیل ها، ذلیل شده ها. قدیما ذلیل شده فحش بود، حالا الان ذلیل شده ها دو قرط و نیمشون هم باقی ذلت رو تئوریزه میکنن همچین شیک. وقت نیست من مفصل بحث بکنم سر این که جامعه اگر ذلت بپذیره، خدا دشمن اون جامعه خواهد شد. خدا اون جامعه رو به فقر مبتلا میکنه، به نکبت مبتلا خواهد کرد. یک جامعه چجوری ذلیل میشه؟ وقتی رؤساش ذلیل باشن، ذلیلانه حرف بزنن. بهانه هایی که میارن انگار روابط خارجی با دشمن تجارت، میگی یکی میدی یکی میستونی با دشمن. مگه بقالیه؟ مگه رفتی تجارت خونه بازار؟ دیگه عبارت های دیگر امام حسین علیه السلام در باب عزت، لیس الموت فی سبیل العز الا حیاتا خالده، مرگ در راه حفظ عزت چیزی جز حیات جاودانه نیست. و لیست الحیات مع الذل الا الموت الذي لا حیات معه، و حیات با ذلت چیزی جز مرگی نیست که هیچ حیاتی دیگه نداره. این شعارهای امام حسین دل جهانیان رو برده. در عالم عاشقانی برای حسین درست کرده، یک اسطوره بین المللی و تاریخی شده. میخواستم کلمات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو در مورد عزتمندی برای شما بخونم، در مورد مقاومت در مقابل دشمنان بخونم. 14 مرتبه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید یک قدم در مقابل دشمن عقب نشینی کنید نابود میشید، به تعابیر مختلف. بعد یه جایی میفرماید که بذارید این سخن امام رو بخونم، یه جایی میفرماید اینایی که مقاله می نویسن تو مقالاتشون تو روزنامه ها حرفی از کوتاه آمدن می زنن، این موجب میشه دشمن به ما ضربه بیشتری بزنه. آقا ما به کی بگیم؟ کی عقلش می رسه تو این کشور جلوی اظهار نظرهای ذلیلانه رو بگیره؟ وفقا میدونید جنگ صفین چجوری به شکست انجامید و امیر المؤمنین بعد از 8 ماه یا کمتر یا بیشتر جنگ با 100,000 کشته از دو طرف، 30,000 کشته پای رکاب امیر المؤمنین چجوری به شکست انجامید؟ مشهور شده میگن قرآنها رو سر نیزه گرفتن، بعد اینا هم فریب گفتن، فریب خوردن، گفتن وای قرآن وای قرآن قرآن. نه اینجوری نبود قصه، قرآن ها رو سر نیزه گرفتن، ولی ماجرا این بود. یه خائنی پای رکاب امیرالمؤمنین بود به نام اشعث. چند روزی بود بحث بود در مورد اینکه جنگ رو ادامه بدیم یا نه. اشعث یکی از فرماندهان جبهه امیرالمؤمنین بود. این بحث و جدل ها بود، اون اظهار نظر نمی کرد. یه دفعه جمع منتظر اظهار نظر اون شدن، برگشت میدونید چی گفت؟ گفتش که اگه کسی بنا باشه با شام به جنگ من، اگه کسی اهل نبرد باشه من، ولی من میگم همه مردمون دارن کشته میشن، دیگه این زنا به کی شوهر کنن؟ همینو گفت. پیک این خبر رو به معاویه و امرواس داد که اشعث یه حرفی زد که بوی سازش ازش میاد. امرواس گفت کار لشکر علی تمام شد، فردا قرآن ها رو سر نیزه کنید. امیر المؤمنین آخر عمرش تو قنوت نمازش اشعث رو لعنت میکرد، خدایا لعنت کن اشعث رو، یک ذره از سازش حرف زد نابود کرد جبهه علی رو. آخرشم ابن ملجم از خونه اون با شمشیر زهردار در اومد رفت امیرالمومنین رو به شهادت رسون. همین گوگولی مگولی ها اینجوری میشن ها. امام میفرماید اگه دشمن احساس کنه این نوشته ها در ما تأثیر کرده است، این نوشته هایی که حرف از سازش در مقابل دشمن میزنند، این احساس را اگر بکنند جری خواهند شد و حمله خواهند کرد، کارهای خودشان را بدتر خواهند کرد. اشعث‌های جامعه خودتو بشناس، بعد سینه بزن برای حسین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اشعث‌های جامعه خودت رو بشناس.
تا کی میخواد سینه بزنید امام زمانتون نیاد؟ تا کی میخواید عاشورا بگیرید امام زمانتون نیاد؟ تا کی؟ ریشه کن کنید ذلیلها و ذلت طلبها و تئوریز کنندگان ذلت را تا ملت پیشرفت کند. من روز عاشورا در مورد عزت در زمانه خودمون حرف نزنم، خیانت کردم به ابا عبدالله الحسین و به راه ابا عبدالله الحسین. اینها ادامه دهندگان راه چه کسانی هستند؟ حضرت امام رو ببینید. این سخنی که میخوام براتون بخونم صبح 21 بهمن 1366 بیان فرمودن در جمع اعضای هیئت دولت. میفرماید اگر یک وقت دیدید که یک روی خوشی نشان میدهند، بدانید این روی خوش دلیل بر این است که میخواهند ما را پایمال کنند. هر وقت آنها روی خوش نشان دادند سخت‌تر بگیرید. این امام است. هر وقت روی خوش نشان دادن سخت‌تر بگیرید. درباره عزت هر چی بگیم کمه. یه سال من تو محرم در همین دانشگاه تهران، اون زمان زمزمه های سازش و ذلت خیلی بالا رفته بود، یه دهه در مورد عزت و ذلت صحبت کردم. یکی از آیات قرآن رو برای شما بخونم. دوستان من، احساس عزت هیچ وقت در انسان از بین نمیره، ولی آدمهای ذلیل احساس عزت طلبی خودشون رو میرن چجوری تأمین کنن. از هر کسی بترسن، دوست دارن برن پیش اون عزیز بشن. خیلی معادله پیچیده و جالبیه. آدم ذلیل میگه خب من با عزت طلبیم چی کار کنم؟ میره میچسبه به اون کسی که ازش میترسه، میگه تو منو تحویل بگیر. آیه قرآن رو ببینید. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. به منافقین بشارت بده. عبارت خدا رو نگاه کن آقا، عذاب که بشارت نداره. میدونی برعکس حرف زدن گاهی شدت مبالغه رو میرسونه. به منافقین بشارت بده یک عذاب دردناکی به آنها خواهم داد. چرا؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اینا دنبال دوستی کردن، به دست آوردن دل کافران هستن، نه مؤمنان. اگر تقون عندهم العزه، نزد اونا دنبال عزت میگردن. فان العزه لله جمیعا، عزت برای خداست تماما. اگه کسی از راه نامشروع، از راه غلط به عزت برسه چیکار میکنه؟ چی میشه؟ شما بفرمایید. من اعتز به غیر الله اهلکه العز. هر کی بره عزت رو از یه جای دیگه به دست بیاره، همون عزتی که از جای دیگه به دست آورده هلاکش خواهد کرد، همون نابودش خواهد کرد. تا حالا برجام چقدر به ما ضربه زده؟ بیشتر هم خواهد زد، مگر اینکه امام زمان لطف کنه به خاطر عزتمندا و ولایتمدارا و مقدم سازان ظهور و عدالت خواها و
مردم مستضعف محروم مؤمن رحم کنه و رحم خواهد کرد. خدا به کسی که از راه غلط بره دنبال عزت، باهاش چه کار خواهد کرد؟ مادرهای محترم، بچه هاتون رو عزیز بار بیارید تو خونه هاتون. اگه جرأت داشتم میگفتم برید خانواده های این کسانی که تئوریزه میکنن ذلت را و درک نمی کنن معنای عزت را، تربیت خانوادگیشون رو مورد بررسی قرار بدید، سابقه فرهنگی و شخصیتیشون رو مورد بررسی قرار بدید. حضرت امام با شاه حرف می زد، ناراحتیش از ذلیل بودن او تو سخنرانی خودش از ایام 42 می فرمود آخه تو مقابل رئیس جمهور آمریکا وایستادی، چرا اونجوری گردن شکسته وایستادی؟ اصل همه این انقلاب سر قصه کاپیتولاسیون شد. اینجا ایران ژاپن نیست، ژاپن ذلت رو پذیرفته، ما نمیتونیم. داستان انقلاب ما سر عزت بود و این عزت رو خدا داده و بیشترم خواهد داد. و اگر و تئوریزه کنندگان ذلت نبودن، الان ما خیلی جلوتر از اینا بودیم. پدر مادرها، بچه هاتون رو عزیز بار بیارید، اینقدر عزیز که عزت براشون یه خط قرمز باشه. نگاه کنید تو رو خدا، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ خندق، عمرو بن عبدود از اون ور پرید اومد این ور رجزخانی کرد، کافرها همه احزاب جمع شده بودن، هلهله کردن، اینا این همه خندق کندن، کارشون تمومه. عمرو بن عبدود یه یلی بود برای خودش. رسول خدا صدا زد یکی بلند شه اینو باهاش مبارزه کنه و نابودش کنه. عمرو بن عبدود اگر نابود نمیشد، واقعا معلوم نبود تکلیف اون جنگ چی میشه. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب یعصوب الدین، پناه دین، بلند شد گفت من آقا. آقا فرمود عزیزم تو جوانی، من امید به بنی هاشم دارم، نمیخوام تو در معرض خطر قرار بگیری. شاید میخواستن دیگران رو امتحان کنن. سه مرتبه هیچ کس جز علی بلند نشد. فرمود علی جان خودت برو. همون جایی که جبرئیل امین فریاد زد لا فتی الا علی، هیچ جوانی جز علی نیست در عالم، لا سیف الا ذوالفقار، اومد مقابل عمرو بن عبدود. عمرو گفت تو جوونی، برو عمرتو وردار، برو از جلو من. علی ابن ابی طالب عزتمندانه گفت من تو رو دعوت میکنم به راه پیغمبر بیای، تو دست از دشمنیت بردار. دیگه گفتگویی شد، امر بهش برخورد، نبرد سهمگینی شروع شد، امر رو به زمین زد، امر رو به قتل رسوند و به سمت لشکر آمد. این دفعه هلهله و شادی در جبهه اسلام بلند شد. امر زره سنگین و گران قیمتی تن کرده بود. خب غنیمت جنگ مال علی ابن ابی طالب، همه لشکر صدا زدن، فکر کردن امیرالمومنین یادش رفته زره رو برداره. یا علی زره رو بردار، زرهشو، کلاه خودشو. امیرالمومنین دست نزد اومد. رسول خدا صدا زد یا علی چرا زرهش رو بر نداشتی؟ ببین چی جواب داد. فرمود عرضه داشت یا رسول الله، عمرو بن عبدود دشمن ما بود، او رو به قتل رسوندیم، اما عمرو رئیس قبیله بود، احترام رئیس قبیله بودنش رو نگه داشتم، نخواستم بدنش اوریان بشه. گفتم لباس تنش باشه. رسول خدا فرمود آفرین علی. خواهر عمرو بن عبدود یه دی رفتن کربلا، ما هم به دنبال شما میایم، دیگه بر نمیگردیم اینجا. اومد بالا سر عمر گریه کنه، دیگه هیچ کس جرأت نکرد به زره عمرو بن عبدود دست بزنه، محترمانه فرستادنش رفت. گفت اینو کی کشته؟ گفتن علی. گفت شخص کریمی برادرم رو به قتل رسونده، احترامش رو حفظ کرده، ممنونم ازش. این مسائل تو خونه اهل بیت سابقه داره. اونایی که حاضرن برای روضه های اشاره ای گریه کنن، زجه بزنن، الهی که یه زمانی برسه دیگه طاقت نداشته باشی برات روضه بخوانن. اونا گوش بدن. اسیر از ایران گرفته بودن، نشونده بودن رو خاک کنیزها رو. علی ابن ابی طالب و حسنین وارد شدن، مشخص شد بعضی ها آدم های معمولی نیستن، دختران پادشاه ایران هستن. فرمود اینا رو چرا رو خاک نشوندید؟ گفتن فرقی نداره، اسیر اسیره. فرمود اینا عادت ندارن رو خاک بشینن، چه گناهی کردن پدرشون حالا پادشاه بوده؟ اینا رو احترام بگذار، اینا براشون شکنجه است. حسنم حسینم اینا رو از رو خاک بردارید. یا امیرالمومنین امروز یه سر بیا کربلا نگاه کن با حسینت چه میکنه. یه سر بیا ببین امشب با خیمگاه حسینت چه میکنن. یه چند جمله مقتل براتون بخونم اگر طاقت دارید. لا اله الا الله. فرمود یه پیرهن به من بدید، خواهرم یه پیرهن برا من بیار. دیگه انگار دشمن انقدر نزدیک شده بود، این صحنه ها رو دیگران هم نقل کردن که زیر لباسم بپوشم. پیرهن رو از خواهرش گرفت، هی با شمشیر پیرهن رو پاره پاره میکرد. یه شلوار رو گرفت، هی پاره پاره میکرد. گفتن آقا چرا اینا رو پاره میکنی؟ گفت میخوام کسی لباسم رو در نیاره. حسین عزتمند، یه جوری پارش کرد که دیگه اصلا دیگه نمیشد اون لباس به درد نمیخورد. اینها رو زیر لباساش پوشید. فلم ما قتلت جردو همینو. نمیتونم همش رو شفاف بگم. وقتی امام حسین رو شهید کردن همه رو در آوردن. اوریان بدنها رو به خاک نسپردن. میدونید چرا؟ از سر بی احترامی بدنها رو به خاک نسپردن. کاری براشون نداشت، یه مش خاک میریختن میرفتن. لا اله الا الله. یا ابا عبدالله تو چجوری بچه ها و دختراتو به این بیابان سپردی و رفتی؟ همه چیه کربلا سرشار از عزت بود. اومد خداحافظی کنه، صدای زجهشون بلند شد، دخترشو در آغوش گرفت با خواهرش، هی با همه اینو میفرماد مواظب باشید، فقط مواظب باشید عزتتون از بین نره، یه جوری گریه نکنید. راحت بگم کمی به زبون ساده، یه جوری گریه نکنید مردم مسخرتون کنن. بگم تا دیدید مسخره میکنن دیگه گریه نکنید، عزت خودتون رو حفظ کنید. من اصلا به خاطر عزت شهید شدم. خواهرم مواظب باش. تا سرا رو در شام آزاد کردن، یه دفعه امام زین العابدین صدا زد، عمه جان زینب ما آزاد شدیم دیگه، الان میتونیم بریم، ولی شما بفرمایید چی کار کنیم. فرمود یه جایی سقف دار به ما بدن ما 3 روز برای حضر گریه کنیم. گریه نکرده بودن تا اونجا، هی تا میخواند گریه کنه میبینه یکی داره رد میشه، گریه نمی کنه. به خدا دق میکنه کسی عزادار باشه گریه نکنه. همه چیه کربلا سرشار از عزت بود. جنگ نمایانی کرد، تشنه شد حسین. به خدا دیروز من یه ساعت نکی نیم ساعت زیر آفتاب تو بهشت زهرا اومدم روزه بخونم، هلاک شدم. موندم چجوری از صبح تا عصر زیر آفتاب. چرا امام باقر فرمود برید صحرا برای حسین گریه کنید؟ آخه تو صحرا آدم هرچی میگرده سایه نیست. تشنه شد حسین، جنگید، همه رو کنار زد. چند هزار محافظ نهر بودن کنار زد، رفت کنار آب. یه دفعه میخواستن نذارن حسین آب بخوره، گفتن حسین نزدیک خیمه ها شدن. حسین به غیرتش به عزتش برخورد، برگشت حمله کرد، آب نخورد. امام حسین تقاضایی از دشمن نکرد، یکی از نادر موارد تقاضا، یه دونه برای حضرت علی اصغر کرد که اونم برای اتمام حجت بود، بیدار کنه کسی رو، اما ترام نه او کیف اتل از زادش را، این خلاف عزت نیست. یکی برای یار بود، حلم ناصر ینصرنی، برای بیدار کردن اونا بود. ببینه صدای غریب رو میشنون تکون میخورن یا نه. امامه، دنبال هدایت مردمه. شاید آخرین تقاضای حسین این بود. داشتن میرفتن به سمت خیام، فریاد زد نامردا جلو چشم من به خیمه حمله نکنید. یه مرد براش سرافکندگی داره. شمر برگشت گفت یبن فاطمه چی میگی؟ میدونید چرا شمر برگشت گفت؟ چون حسین تشنش بود دیگه، صداش در نمیومد.
بیان معنوی نقطه آی آر.